সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজ ওয়া লা'নাত দাইম আলা আদাহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়িকাল হুজ্জাত ইবনুল হাসান সলাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহি সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআহ ওয়ালিয়ান ওয়া হাফিজান ওয়া গাইদান ওয়া নাসিরান ওয়া দালিলান ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকা তাওআ ওয়া তুমাত্তিআহু ফিহা তাবীলা। ইনশাআল্লাহ আজ ইয়ারান ইয়াওয়ারান বা বালকে সরদারান হযরত বাশিম সলাওয়াতি সরদারি মারহামাত কোনে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহুম। খুব বাহসি কে মো দার শাবহায় পাঁচশাম্বে দাশতিম বাহস হাদিস উনওয়ান বসরি বুদ কে বো উনওয়ান এক দস্তুরুল আমাল সুলুকি বারায় হার সালিকে তরীক ইলাল্লাহ جزو ضروریات محسوب می شد. یک فراز کوتاهی رو ابتدا از این آغاز می کنیم تا بحث رو انشالله در موضوع روز هم انشالله در محضر دوستان باشیم. در اون فرازی که رسیدیم بهش، به این بیان به اینجا رسید که از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نهاه لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات. اگر عبد به اینجا رسید که جملت و اشتغالهی فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، دیگه فرصت مباهات و مراء و جدال نداره. اگر با این نگاه به نگاه امروزمون هم نگاه بکنیم، ورود ما اگر در انتخابات و ارتباط در تبلیغ و در خلاصه دنبالگیری مسئله به عنوان امر الهی باشد و انسان تو این نگاه هم دنبال اطاعت امر الهی باشد، جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی بهی و نهاه عن اگر باشد، همینجا خودش میشه چی؟ اثرش این است که مباهات و مرا و جدال توش باید نباشد. اگر دو طرفدار کاندیداها یا خود به اصطلاح این نامزدهای انتخاباتی کار به مراء و جدال بکشه به طوری که اثر در کار نیست، فقط به اصطلاح به عنوان یک جدل است، به عنوان یک مجادله است، به عنوان یک مباهات و فخر فروشی و خراب کردن باشه، این معلوم میشه اطاعت امر الهی نیست. این معلوم میشه کار از بنیان ویران است. چیزی که تقریبا توی این انتخابات های اخیر ما مبتلا شده بهش، اصلا اون نظام الهی تغییر کرده. احساس بکنیم که هیجانات نفسانی باعث شدت شرکت در انتخابات میشه. هیجانات نفسانی یعنی بزنن به کاس و کوزه هم، با هم بیفتن به جون هم، مردم هم طرفداران هم به این هیجانات نفسی دامن بزنن، اونها مردم رو ببینند شدت پیدا کنن، مردم هم اونها رو ببینند شدت پیدا بکنن. این هیجانات نفسیه در مبدئیت بسته شدن نطفه انتخاب اثرش چی میشه؟ اثرش میشود انتخابی که از هیجان نفسیه و اون منیت ها شکل گرفته. وقتی اثر اون نطفه اینگونه بسته شد، قطعا نموش و رشدش هم به همین نسبت است. وقتی که نطفه اساس یک کار دقیق و مهم بر اساس اون مجادله، بر اساس نفسانیت و هیجانات نفسان شکل گرفت، از این بذر و از این نطفه به غیر از فساد انسان انتظاری نداره. اونجایی که بر اساس تقوا بسته می شود شیطان دخالت می کند تا اینکه این چی بشه؟ به نفسانیات کشیده بشود. اگر از ابتدا به نفسانیت این نطفه بسته بشود دیگه شیطان سرورش و اون در حقیقت جشنشه که از اول نطفه این گونه بسته شد. این ادامه دادن این مسیر خودش یک طریقی بود که با اینکه ممکن بود که ظواهر به نحوی حفظ بشه و به طوری باشه که بالاخره رضایتی حاصل بشه، اما این رضایت به چه قیمتی حاصل میشد؟ به قیمتی که نطفه چی بسته بشه؟ بر یک اساس باطلی بسته بشود، بر یک اساس غلطی و هیجانات نفسانیه‌ای که کینه ورزی ها به طوری که توی خانه گاهی اون افراد خانواده به خاطر کاندیداهای مختلف چی بشن به هم؟ به کینه مبتلا بشن، به جدایی از هم مبتلا بشن. خب این معلوم بشه که وقتی در روایات ما میفرمایند که دو مؤمن وقتی با هم قهرند به سمت آشتی با هم حرکت میکنند، تعبیر روایت این است که استکت رکبتای شیطان به لرزه میفته و تفرقت اوصاله و زانوانش تکه تکه میشن. این تفرقت اوس بند بند از هم جدا میشن وقتی که اینا در صدد آشتی برمیان. خب وقتی در صدد کینه و جدایی و قهر برمیان چی میشه؟ جشن و سرور و پایکوبی شه. اگر انتخابات هر انتخابی با یک به اصطلاح جریان جدایی و کینه و حقد و در حقیقت جدال اینها همراه باشه، این دنبالش چی میشه؟ یه نطفه غلطی و نتیجه غلطی. اگر من روایت حدیث قدسی میخونم براتون، این حدیث قدسی از موسای کلیم است، خیلی زیباست. دو تا حدیثه، هر دو زیباست. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قال موسی، پیغمبر نقل میکند از حضرت موسی علیه السلام که حضرت موسی با خدای سبحان این سوال رو از خدا کرده جواب گرفته. قال موسی رب ارنی متا تحبنی و متا تبغضنی، خدایا به من بفرمایید که کی منو دوست دارید، علامتش چیه، کی منو دشمن دارید و مورد بغض هستم. بعد می فرماید که او اجعل لی و اجعل لی فی ذالک علما اعرفه، یه علامتی هم قرار بدید که من بفهمم که هر موقع دیدم این علامت رو متوجه بشم این علامت محبت شماست، یا اگر اون علامت رو بفهمم علامت بغض شماست. قال یا موسی ان آیت ما احبک، آیت این که من تو رو دوست داشته باشم این است که انک اذا اردت الخير یسرت کله و یسرته لک و یسرت و بله و یسرته لک، اگر من تو رو دوست داشته باشم کاری میکنم که خیر برای تو آسان بشود، خیر سر راهت قرار بگیره و برای تو هم آسان بشود. یعنی دو جهت دارد، هم خیر در راه تو قرار بگیره، هم تو وقتی میخوای انجام بدی بتوانی به آسانی انجام بدی، هم خیر به آسانی پیش تو قرار بگیرد، هم تو بتوانی هم او بیاد. گاهی انسان میخواد یه کاری رو بکنه، کار جلو راش قرار نمیگیره. گاهی انسان نمیخواد انجام بده، سر راش هم میاد. میگه هم خیر رو سر راهت قرار میدم، هم در حقیقت برا تو آسانش میکنم. چون سر راه قرار گرفتن نصف کاره، آسان شدن هم نصف دیگه‌شه که انسان میبینه با یک اقدام ساده میتونه این رو انجام بده. این علامت این است که خدا یک کسی رو دوست دارد. بعد میفرماید که و اذا، اما تو جانب مخالفش، اگر تو رو دوست داشته باشم اذا، بله و اذا، اگر دوست نداشته باشم و اذا، نه اگر دوست داشته باشم و اذا اردت الشر، دوستت داشته باشم تو دنبال شر باشی، علامتش این است که اگر رفتی دنبال شر ولی من تو رو دوست داشته باشم این است که هلت بینک و بینهو، بین تو و او حائل میکنم. هلت بینک و بینهو، من بین تو و بین او چیکار میکنم؟ حائل ایجاد میکنم، هیلوله نمیذارم برسی، با این که رسیدی بهش نمیذارم انجام بشه، یا از سر راهت برش میدارم، یا اگر رسید سر راهت و رسیدی بهش یه مانع ایجاد میکنم منصرفت میکنم. اینم باز علامت چیه؟ محبته. تو خیر اونجوری، تو شرم اینجوری. بعد میفرماید که و آیت ما ابغضک، علامت اون که من تو رو دشمن بدارم این است که انک اذا اردت الخیر صرفتک عنه، وقتی که دنبال خیر باشی من خیر رو از جلو راهت بر میدارم، یک مانع ایجاد میکنم، یک خطوری تو ذهنت میاد، میری دنبال اون، یادت میره. صرفتک جزائی دیگه، ابتدایی نیست. صرفتک عنه و صرفته عنک و صرفته عنک، من هم او رو از سر راهت بر میدارم هم اراده تو رو منصرف میکنم. اینم خلاصه در جانب و اذا اردت الشر، اگر اراده شر کردی خلیت بینک و بینه، به جای هل تو خلیت بین تو و او رو چیکار میکنم؟ راهو باز میکنم، نزدیک میکنم، اگر دورم بود راحت میکنم. خلیت بینک و بینه، تا اینجاش مربوط به حب و بغض فردی بود، درسته؟ حالا اصل نکته اینجاست. قال ربه فمتا تحبنا عامه، کی جمع ما رو دوست داری؟ اون وقتی که ما رو جمعی دوست داشته باشی، اجتماع ما رو دوست داشته باشی. متا تحبنا عامه، ما رو عمومی هممون رو با هم یه پارچه یه جا خریدار باشی، دوستمون داشته باشی، اون علامتش چیه؟ متا تحبنا عامه و متا تبغضنا عامه، هممون رو علامت این که یک دفعه جامعه ای رو دشمن داشته باشی علامتش چیه؟ اینم باز داره سوال، این الان خیلی به کار ما میاد. قال آیت ما احبکم عامه، اگر یه جمعی رو اجتماعی رو من دوست داشته باشم علامتش این است که، دو تا علامت داره، یکی ان انزل علیکم المطر لهینه، باران به موقع میاد، باران به موقع باریده می شود، یا من نازل می کنم باران رو به موقع، و اولی علیکم خیارکم، کارگزارانی که حاکمیت رو به عهده می گیرند از اخیار قرار می دم، از خوبا قرار می دم، اولی علیکم خیارکم، یعنی بین در حقیقت اون کسانی که میخوان بیان در رأس کار مؤمنین در یه جامعه قرار بگیرند، هرگاه خدای سبحان به یه جامعه ای محبت داشته باشد، علامت این محبت یکیش بارش به موقع باران است، لهینه، یکی هم چی هستش؟ این که بهترین ها به عنوان حاکمیت اونجا در رأس حاکمیت قرار میگیرند. حالا این بهترین ها گاهی زمین سازیش از طریق خود مردمه، یعنی مردم در حقیقت این زمینه درشون ایجاد می شود، گاهی هم به عنایت الهی است، گاهی هم هر دو با همه، یعنی عنایت الهی با به اصطلاح خطورات مردمی با هم تناسب پیدا می کند که خدا در دلها میندازه، سببیتش رو ایجاد می کند، وسایلش رو فراهم می کند، توافق اسباب ایجاد میکند، موانع رو هم بر میدارد. یعنی اگر مردم شر رو گاهی باشه سر راهشون ولی شر نبینن و شیطان استفاده بکنه از این، به سمت شر راه پیدا میکنه، گاهی زینت داده میشه، کار شیطان تزیین شر است دیگه، اما گاهی خدای سبحان همین رو هم بر میدارد، یعنی شیطان خلع سلاح میشه در چی؟ در این که اون زینت رو بتونه درست انجام بده. این هم جزء اراده الهی است، بر این که اراده خیر کرده. دقت بکنید، حالا با این نگاه و تفسیر دقت بکنید، گاهی کارهایی که داره میشه، چیزایی که داره پیش میاد، اون وقت انسان با این نگاه شاید یک به اصطلاح شوق دیگری به مسئله پیدا بکند. الان دائم دارن میدمن که اون نحوه انتخابی که هیجانات نفسانیه و بغضهای کینه توزانه شکل بگیره این دفعه نیست و ممکنه به خاطر اینکه این هیجانات نیست جمعیت کمتری شرکت بکنن. اولا جمعیت کمتر شرکت کردن یکی از علتهاش اون حرکت غلط و ناموفق دولتی بوده که تو این 8 سال حاکم بوده، آنچنان مردم رو ناامید کرد به شعارهایی که داد و حرکتهایی که داشت، مردم از اینکه این حاکمیت بتونه آمال و آرزوهاشون رو اونم در یه سطح حد اقلی که مردم خیلی صبوری کردن در یه سطح حد اقلی محقق بکنه، مردم دیدن اینم نشد. همه چیز افسار گسیخته، از یک سمت قیمتها بالا رفت، از یک سمت اون ارزش پول پایین آمد، یعنی ارزش پولی که در دست مردم بود، سرمایه هایی که داشتن، حالا بعضیشو خودشون هم اقرار کردن که ما خودمون با توجه حالا چه دلار رفت بالا چه بورس در حقیقت، خب این فشاری که به خانواده ها آورد مردم رو ناامید کرده. مردم با چه امیدی، همه که با همه وجود تو همه صحنه حاضر نمیشه. خدا میداند که مردم همیشه صبرشون همه در یه حد نیست. این توقع را ما از همه در یه حد نداریم بگیم هر بلایی هم سرتون میاد حتما بیاید شرکت بکنید. انگیزه مختلفه. خدا میفرماید اگر این یکم منکم اشرون صابرون یغلبون مئتین، اگه 20 تا صابر بشید 200 تا. الان خفف الله عنکم علم ان فیکم ضعفا، اگر در حقیقت 100 تا باشید 200 تا، این دو برابر. خب اگر اینم نباشه 100 تا در مقابل 100 تا میشه دیگه، درسته؟ اگر اینم نباشه کمتر از اینم بشه، گاهی 100 تا ممکنه در مقابل 10 تا دشمن بشه دیگه، چون اینا دیگه اون امید رو از دست دادن، اون حالت در حقیقت صبر رو از دست دادن. خب هرچین ما خراب کردیم، وقتی که خراب کردید بعد حالا میخواید تازه بدمید که انتخابات مردم باید به همون شور و هیجانی که یا با هیجانات نفسان یکین توزانه باید مردم آورد به صحنه بندازیمشون به جون هم تا از روی کینه بیان. خب این کجاش ممدوحه؟ این کجاش صحیحه؟ این نطفه غلط بسته میشه. این نطفه که اینجور بسته بشه نتیجهش حتما در حق زمین خوردنه. تجربه کردیم 2-3 دوره که یه همچین کاری ایجاد شد هیچ ثمره و اون نتیجهی که دلخواه بود محقق نشد. اگر دوباره تکرار بکنیم که همون میشه که. پس روش غلط رو که نباید ادامه داد. غیر از این که الان اینها میدونید که از قبل از انتخابات هم آقای مهرعلی‌زاده به عنوان کاندیدای اصلاح طلب هست معرفی کرده بودن، قبلش روش مانور داده بودن که و کارگزاران هم رو آقای همتی اینا نظر داشتن اصلا، یعنی به عنوان دو صنف مقابل اصولگراها که مطرح می شود دو تا کاندیدا داشتن که الان هر دو تا کاندیدا هم هستن، منتها اینا این دو تا کاندیدایی که داشتن و روش هم قبلا مانور داده بودن و حالا حرفاشون نمیتونن انکار بکنن که قبل زدن. درست ممکن بود که وقتی نتایج آرا رو دارن بررسی میکنن منصرف به سومی بشن یا چهارمی بشن، اما در این حال دو تا کاندیدا از دو جناح مقابل که هست، این که سر جاش محبوس بوده. از طرف دیگری خدای سبحان اگر که اون کین توزی رو در رقابت برداره، سببیت کین توزانه رو از وسط برداره، این یک در حقیقت جهت جدید در انتخاباته که انتخاباتی که رقابت توش باشد، حالا رقابت در حد کینه نباشد. در خب این حتما در حقیقت اگر نطفه اینجا بسته بشه نطفه سالمتری بسته میشه، امید این که اثر بهتری در ادامه ایجاد بکنه بیشتر میشه. هر یه گناهی که در اثر این نگاه کینه توزانه تو انتخابات ایجاد میشد، هر کدام از اینها تو نتیجه جمعی جامعه اثر میگذاشت. فقط این نبود که یه خانواده یا دو خانواده یا افراد فامیل یا افراد یک
به اصطلاح همکار یا مؤمنان با هم یه گسیختگی فقط ایجاد میشه، این فقط نیست، نظام الهی است که ملکوت عالم دستگاه وجودی هستی در قبال در حقیقت اون دشمنی مؤمنان با هم دیگه عکس العملش این است که اون نگاه و نتیجه‌ای که باید بر اعمال بار بشود نمیشود. شما ببینید خدای سبحان در قرآن میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. کسانی که انفاق میکنن در راه خدا فی سبیل الله مانند یک حبه و دانه میماند که این کاشته بشود که این دانه هفت خوشه و هر خوشه صد دانه، یعنی یه دانه میشه چند برابر؟ 700 برابر، درسته؟ دنبال این چند آیه بعد تو همین سوره بقره میفرماید مثل الذین، با دو این تکرار رو، مثل الذین ينفقون اموالهم، عین همه تا اینجا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم، اونهایی که فی سبیل الله بودن اون آیه قبل نتیجهش 700 برابر. اینجایی که ابتغاء مرضات الله هست، یعنی مرتبه تو فی سبیل الله انسان کاری رو انجام میده ثوابش رو میخواد، میگه خدای من این کارو میکنم، فرمودی انفاق ثواب داره، من در راه شما این انفاقو میکنم ثوابش رو بهم بدی. اما وقتی میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یعنی خدایا فرمودی این کارو بکن چون تو دوست داری میکنم، مرضات الله رضای الهی دیگه، درسته؟ حالا میخوام بگم ببین یه کارها، اما دنبالش اینجا میفرماد چی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنتن. پایه در اونجا چی بود؟ حبتن، یه دانه بود که 700 برابر میشد. اینجا پایه چیه؟ یه باغ است. یه باغ چند تا درخت توشه؟ هر درخت چند تا میوه میده. من یه نهاوندی بود یه دفعه بر من میگم شما شاید باورتون نشه ما درختایی داریم که 50,000 گردو میده. میگو 30,000 تا عادیشه، 50,000 تا گردو میده. گفت درختای قوی است که قیمت داره ها، میگفتین 50,000 گردو میده. اون میگفت حالا العهدت علی الراوی، بگو 30,000، بگو 10,000 تا میده. اینجایی که یه درختش 10,000 تا میده، یه باغش چقدر در از این، نگفته باغش هم چه حدی داره، میگه پایه یه باغه، نتیجه عملی که پایش میشه یه باغی که صدها هزار نتیجه دنبالش میاد تا اونجایی که نتیجه دانه ایست که 700 برابر میشه. این عمل یه عمل بود، یه عمل بود، نتیجه به خاطر اون نگاه و نیت اینقدر متفاوت میشه. اگر حاکمیت نطفش بر اساس فی سبیل الله بسته بشه، ابتغاء مرضات الله بسته بشه، یا کینه توزانه بسته بشه، فکر میکنید یکسان نتیجه میده؟ نظام الهی در کاره، محاسبه مادی در کار نیست. ما نگاه الهی رو باور داریم، دستگاه خدا رو باور داریم. اگر کسی با این نگاه بیا تو حاکمیت، مثل خود مقام معظم رهبری که واقعا مثل امام با این نگاه بیان تو حاکمیت، و بعد تو بدنه این حاکمیت هم افرادی که کارهای اصلی، کادر اصلی حاکمیت هم، مثل سران سقوه، مثل وزرا، مثل وکلا، کسانی که تو رأس حاکمیت قرار دارن، اگر اینها بیان و با این نگاه حرکت بکنن، شما فکر میکنید نتیجه کار یکسان میشه؟ یعنی اگر با کینه توزانه نطفه بسته شد، تو رقابت ها زدن به کاسو کوزه هم دیگه و بعد معلوم شد که با دروغ و دغل و هر فریبی خواستن رأی جمع بکنن، فکر میکنید اون وقت کاری که این میکنه نتیجه چی میشه؟ همین میشه که الان دیدیم، وقتی با دروغ و دغل و فریب اومدن سر کار، نتیجهش این شد که هر چیزی که به اون مخالفشون نسبت دادن اشدش سر خودشون ایجاد شد، بدترینش سر خودشون، بالاترین. اون گفت دلار تو اینجور کردی، نمیدونم تورم تو اینجور کردی، هر چی که گفت، چون با دروغ و فریب و دغل گفت، راستم توش بود، اما اینها رو با دروغ و فریب و دغل آورد، برای خاطر اینکه منکوب کنه آورد. کاری نداشت که حاکمیت الهی اینجوری باز ممکنه زیر سوال بره، مردم ناامید بشن. رأی میخواست، نفسانیت بود. وقتی نفسانیت و رأی رو پیدا کردن با نفسانیت باشه، 8 سال فساد ایجاد میشه، 8 سال سقوط ایجاد میشه. خب این چه انتخاباتی میشه با این نگاه که مبدأش هر کسی سبقت بگیره در دروغ از دیگری، و اگر یک کسی خواست دروغ نگه به عنوانی که این بلد نیست حاکمیت رو تلقی بشه. امیرالمومنین علی السلام به معاویه گفت من میتونم اون چه که تو به کار میگیری به کار بگیرم، اما تو شیطنت رو به کار گرفتی، من میخوام با عقل حرکت بکنم. اگر حاکمان ما عقل رو سر لوح قرار دادن تو انتخابات، حالا این عقل مراتب پیدا میکند. گاهی فی سبیل الله هست، گاهی ابتغاء مرضات الله هست. اگر اینجوری اومدیم تو کار، کار در حقیقت برکت پیدا میکند، کار نتیجه پیدا میکند، اثر پیدا میکند. باور بکنیم که فقط محاسبات عادی مادی تاثیرگذار فقط نیست، اینام هست. اینا رو هم باید آدم ظواهر رو هم داشته باشه، ظواهر رو هم محاسبه بکنه، اما الهی محاسبه بکنه اینا رو هم. اگر این نگاه ایجاد شد، اون موقع تو اون شرایطی که الان قرار گرفتیم که این شرایط به حکم قانون هم اینجوری شده، یعنی هیچ کدوم از اینها بدون این یک روند قانونی به اصطلاح رد صلات نشدن، هیچ کدوم اینجور نبوده که ذوق همشون مدارک مختلفی برای رد صلاحیتشون هم هست، نه یکی. گفتن که حالا ساده ترینش گفته بشه تا شخصیت ها چی نشه؟ ضایع نشه، و اگر اصرار بکنن ممکنه مرتبه اشد از اون هم اظهار بشه اگر خودشون راضی باشن. خب اگر در جایی خدای سبحان شرایط رو به گونه چید که از جهت قانونی و ظاهری و همون حکم ظاهری هم وقتی که داره حکم به کار گرفته میشه، اینها از سر راه برداشته بشن، نه به ذوق و سلیقه یا به اعمال در حقیقت، نه با همون شرط قانونی، اینها رو دست خدا ببینیم که خدای سبحان موانعی رو همونجور که گفت بین او و به اصطلاح شر حائل ایجاد میکنه، من حلت بینه و بین الشر. این اراده واقعا وقتی که من نگاه میکنم به صحنه، احساس میکنم که خدای سبحان اراده خیر کرده، محبت اجتماع و این جامعه رو که صبوری کردن در این سالهای اخیر که این همه فشار برشون آمده، خدای سبحان اراده خیر کرده. اگر قدر بدانیم، اگر رعایت بکنیم، و اگر اما اگر تو همین انتخابات دوباره کاندیداها اومدن افتادن به جون هم دیگه، همین هایی که هستن و از حدود الهی خارج شدن، تا اینجاشو خدا چیکار کرده؟ زمینه رو فراهم کرده. از این به بعدش باز اگر که ما در قد اون ذکر الهی رو نداشته باشیم و بخوایم تخطی بکنیم، خدا دستشو بر میداره. اینجور نیستش که خدا هر جوری بگه بخوام حفظتون بکنم، هر نه، تا یه جایی حفظ میکنه، اگه دید اصرار داریم رها میکنه، بعد میگه خلیتو بینه و بین الشر، بین شر و بین در حقیقت او رو راحت میذاره، خالی میکند. این نگاهی که امروز خدای سبحان تزویر رو، دروغ رو و دغلی رو رسوا کرده، مردم تا حدودی به این آشنا شدن و اون چیزی که ممکن بود دوباره از همین راه و از همین در قدر روی کرد بخوان بیان جلو رو، خدا از سر راه برداشت. برداشت. این برداشتن یک در حقیقت چی هستش؟ لطف الهی است. من باور دارم، این رو یقین دارم که اگر ما درست برخورد بکنیم، ظواهر رو هم باید انسان رعایت بکنه، اگر به صحنه بیایم با شوق، با امید، نه تو زمینی که اونها برای ما درست کردن که فکر کنیم دیگه جمعیت نمیاد، نه اینجوری نه، با شوق و امید، با راستگویی، با درستی، با شعارهایی که اسلام به عنوان عدالت طلبی مبارزه با فساد بیان کرده، با این نگاه بیاییم وسط، مردم صدق رو از وجود کسی که صادق باشد یقین و احساس میکنن. اینجوری نیستش که بگن حالا هر کی دیگه حرف میزنه همه دروغه. صدق رو از کسی که صادق باشد، واقعا تو این راه صادقانه حرکت بکنه، اون وقت باور داریم که خدای سبحان ملائکش رو به امداد میفرستد، امددناکم به ثلاثت آلاف. ما در حقیقت باور داریم اینها رو، اینا جزء اعتقادات ماست که اگر ما صادقانه بیایم وسط، اگر با دروغ نیایم، اگر با قصد خیر بیایم، اگر با اون مرضات ابتغاء مرضات الله بیایم، فی سبیل الله بیایم، اگر بیایم، خدای سبحان دلها رو به سمت انتخابات جذب میکنه. اما باید کار هم بکنیم. شوق آفرینی در این انتخابات وظیفه تک تک ماست. جلوگیری از یأس و اینکه رأی مردم در انتخاب تأثیر دارد کار در حقیقت ماست. اگر ما بگیم فرض مسئله است کسانی که شرکت میکنن تو انتخابات، مثلا بگیم که نمیدونم الان مثلا آمار شرکت کننده پیش بینی چقدره، مثلا میگن 30 میلیون شرکت میکنن، 25 میلیون شرکت میکنن، نمیدونم الان آماری که پیش بینی میکنن چقدره، اگر از این مثلا 25 میلیونی که مثلا یا 30 میلیونی که میگن اینها مثلا 50 و چند درصد که گفتن شرکت میکنیم شرکت بکنن، نمیدونم حالا این مقدار، اگر 5 میلیون از اینها مؤمنان دغدغه‌مند باشن، هر کدام از اینها تو این چند روزی که فرصت دارن دو نفر رو چیکار بکنن؟ دو نفر رو باهاش کار بکنن که این دو نفر جذب بشن تو انتخابات شرکت بکنن. اینایی که مرددن، دو نفر از مرددین رو جذب بکنن، وظیفه خودشون بدونن دو نفر رو اقلا جذب بکنن. این 5 میلیون نفر دو نفر رو جذب بکنن میشه چقدر؟ میشه 10 میلیون نفر. 10 میلیون نفر فکر کنید دفعه چند درصد انتخابات میبره بالا آمار رو؟ نزدیک خلاصه 10% آمار انتخابات میره بالا، 8%، 7% آمار انتخابات میره بالا. میدونید اگر 8 یا 7% آمار انتخابات بره بالا، اون موقع پشوانه نظام هم در رأی بالاتر اثرگذار است تو صحنه های مختلف خارجی و داخلی. پس اولا از یک طرف نگاه الهی، ثانیا وظیفه جهادی امروز به عنوانی که ما اگر این حاکمیت تثبیت شد، با رأی خوب انتخاب ایجاد شد و در حقیقت شرکت کننده ها بیشتر شدن، هر عمل صالحی که تو این مثلا بعد از این از این منتخبین ایجاد بشود، عمل اون کسی که انتخاب کرده و کوشیده در تثبیت هم هست. گول این که از غیر از این که علاوه بر این که خدای سبحان وعده داده اگر مؤمنان با نگاه ایمانی حرکت بکنن، ملائکش رو به عنوان در حقیقت امداد میفرسته. باور بکنید آدم گاهی این راه پیمایی هایی که انجام میشه تو ایام مختلف میبینه، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، این راه پیمایی هایی که بسا تو ایام مختلف انجام میشه، آدم وقتی که میبینه واقعا احساس میکنه که اینا ملائکت الله هن میان. این که خطور در دلها بیفته شرکت بکنند و ساده نگیرید. یعنی طرف خوابه، یه دفعه ببینیم مثلا بلند میشه راه میفته، میگه بریم مثلا راه پیمایی، بریم مثلا تو انتخابش. این خطورات تک تکش میلیون ها علت پشتش خوابیده که این میبینید کسی که تا زور خوابه اون روز حالا میبینید مثلا بلند شد حالم نه، ولی میگه بلند شد میبینید رای بدیم بیا. همین یه گاهی از قصدش هم نبوده. اینها درسته، ما اینها رو باور داریم، باید کار کنیم، نگیم رها کنیم پس خودش اینجوری میشه. نه، خدا گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. باید بکوشیم جهادی، باید تمام توان رو به کار بگیریم، باید تحلیل الهی و درست داشته باشیم، باور باید داشته باشیم. در این حال در حقیقت هر کاری که میکنیم بگیم خدای تو برکت میدی، تو پایه رو میتونی حبه قرار بدی 700 برابر و بگیم والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم دنبال آیه، یا تو پایه رو جنت قرار میدی و دنبالش در حقیقت این همه نتیجه به دنبال این بیاد. این کار خدای سبحان است، وظیفه ما کوشیدنه. حالا تو این انتخاباتی که من دنبال روایت رو بخونم بعد بحثم رو عرض بکنم تتمه شو، بعد میفرماید که و آیتو و اولی علیکم خیارکم، من زمینه آمدن اخیار رو در حاکمیت فراهم میکنم. باور کنیم، من خودم به این نتیجه رسیدم که خدای سبحان داره سبب سازی میکنه و شاید این صبرهای مؤمنان
بالاخره این نتیجه رو داشته باشه. البته باید حواسمون هم جمع بکنیم و مغرور نشیم و فکرم نکنیم تمامه، نه، هیچ معلوم نیست تا لحظه آخر چی میشه. الان در حقیقت روی کاندیداهای مخالفی که رأی و تفکر ما رو ندارن کاملا میتونن سرمایه گذاری خوب بکنن، نتیجه هم بده و اینها شاید یهو گلم بکنن. هیچ بعید ندونید زمینش هست با یه تبلیغاتی که اینا بلدن، با در حقیقت دروغ و بالاخره کار کردن زیاد، و چون کار کردن زیاد دارن، زحمت کشیدن های زیاد و باور به این که اینها باید حتما، چون برای اونها هم این دوره خیلی مهمه، برای دشمنان ما هم خیلی مهمه، هم برای مخالفین داخلیمون خیلی مهمه، هم برای دشمنان خارجیمون. همه اظهار کردن که این دوره از دوره های ویژه است که داره پیش میاد. لذا شیطان تمام سرمایه گذاریش رو داره میکنه، تمام سرمایه گذاریش رو. اگر این باور رو کردیم، ما هم باید تمام سرمایه گذاریمون بکنیم تا محفوظ بمونیم. و الا اگر ما همین جوری بخوایم بگیم میشه خودش دیگه پس تمام شده، راحت از دست میدیم. یا با یه رأی خیلی ضعیفی انجام میشه که قدرت پیدا نمیشه، پشتوانه پیدا نمیکنه، یا مردم در حقیقت اعتنا و اعتماد نمیکنن. خب اینا رو باید از خدا خواست، باید هم دعا کرد، هم اقدام کرد، هم باور کرد که الان این شرایط که پیش آمده، چون قانونن هم پیش آمده، یه موقع سلیقگی، اما من نگاه هم این است، قانونی پیش آمده، آقا هم دخالت نکردن. اینا خیلی هاشون امید داشتن که چی باشه؟ آقا بیاد یه دخالتی بکنه و ما با مظلوم نمایی این مسئله حل بشه. تا حالا که آقا دخالت نکرده، ظاهراً قرارم بر دخالت نداشتن. حالا تا الان، البته هرگاه دخالت آقا بکنه، علا عیون ناس، بر سر ماست و ما در حقیقت رو سر میذاریم. حرف ولیمون همیشه برامون چی هستش؟ همیشه حجته، نه اونجایی که به نفعمونه و به نفع خودمون میبینیم ظاهرا، نه، همیشه به نفع ماست. حتی اگر بر ما به نظر ما چی باشه، به نظر ما تو نگاه اول به نظرمون تحلیل ما اینو کشش نداشته باشه، نه، میپذیریم. اصلا اساس ولایت فقیه یعنی این نگاه رو داریم. اما با وضعی که پیش آمده، آقا بهتر از همه تو این مسائل هوشیاره و داره نگاه میکنه صحنه رو، و اگر دخالت نکردن تا حالا و اگر نکردن بعد از این، اونجا نشون میده که این روند رو یک روند صحیح و درست و نتیجه بخش میدونن و الا تغییرش میدادن. پس ما هم باید با امید و باور، هیچ تحت تأثیر نگاه مخالفین که ناخودآگاه تو دوستان داره، ناخودآگاه داره انجام میشه، این نمیشه و اینجوری، نه، اینجوری نگاه نکنی. الهیت مسئله شدیدتر داره میشه، مؤمنان تو مسئله دارن چی میشن؟ اینجا بیشتر دارن در حقیقت خودشون جلو. نگاه بکنیم، اگر مؤمنان با نگاه الهی اومدن وسط، یقین بدونیم صدق صادق رو مردم میفهمن. با توجه به صدق و صادق بودن، هم مردم دلها بهتر جذب میشه، هم خدای سبحان امداد میکند. امداد الهی رو باور داریم که به دلها میندازه و برکت ایجاد میکند. اگر هم حتی این رأی به رأی بالا بر فرض نرسید، یقین داریم با این در حقیقت حرکتی که صادقانه خدمت بشه به مردم، واقعا به دنبال رفع مشکلات مردم باشن، مردم تو انتخابات بعدی میبینند که اون ناامیدیشون به جا نبوده، پس راه پیدا میکنند، امید پیدا میکنند به این که دو انتخابات های بعدی زه. خب اینا درسته، ما نتیجه عمل قبلمون رو داریم میبینیم که خیانت کردن بعضی و مردم رو ناامید کردن. نمیشه توقع داشت به راحتی مردم فراموش بکنن. مردم گاهی اساس سرمایه زندگیشون از دست دادن، اینقدر فشارها زیاد بوده، واقعا بعضیا به مریضی های روانی روحی مبتلا شدن، فشارهای خانوادگیشون شدت پیدا کرده. نمیشه توقع داشت همه اینا رو به راحتی چیکار بکنیم، بگیم فراموش کنید بیاید. خب نمیشه. ولی در این حال اگر مناظره ها، گفتگوها، شعارها همه بر نگاه الهی باشد، یقین بدونید که خدای سبحان اراده خیر رو آدم احساس میکنه که در انتخابات داره انجام میشه. اراده خیر الهی که بین به اصطلاح رأی مردم و شر فاصله افتاده، هلتو بینه و بین اون شر، خدای سبحان میگه من حائل میشم. احساس این حائل شدن رو بکنید. البته این یه قسمت دیگه، اگر ما تو ادامه بمونیم تو اون طریق الهی، خدا دنبالش هم همینجور باز ایجاد میکنن. تو اون دنباله روایت میفرماید که و آیت ما ابغضکم، آیت این که من شما یه جامعه ای رو دشمن داشته باشم و با اونها بغض داشته باشم این است که ان انزل علیکم المطر لغیر حینه و اولی علیکم شرارکم. دلها رو به سمت اون شر سوق میدم تا خودشون به دست خودشون از پا در بیارنشون. دروغ حاکم بشود، دغلی حاکم، فریب حاکم بشود. بعد اونجا دنبال روایت هم، روایت در حقیقت خوبی است که ادامش هم که دنبالش روابط خانوادگی رو میفرماید. خب این روایت اولم دیگه نمی، این روایت دوم بود، روایت اولم که میخواستم بخونم دیگه، حالا اونم نمیخونم که دیگه خیلی طولش ندیم. این نگاه رو انشالله خدا دوستان با این نگاه در حقیقت به مسئله نگاه بکنن، به این به اصطلاح عنوان که ما تو این انتخابات انشالله از این به بعد دنبال این هستیم که حقیقت الهیت رو هم خودمون هم کاندیداهایی که هستند این سفارش رو بکنیم، هم ایجاد شوق رو هم ایجاد امید رو، هر کدوم از اینا رو کوتاهی بکنیم، خدای سبحان نتیجه رو چیکار میکنه؟ کمتر میکنه. و اون شعاری رو که از عرض کردم خدمتون که هر نفر سعی بکنیم این رو جا بندازیم که برای این که نتیجه این انتخابات هم مشتی تو دهن دشمنان ما باشه و تو دهان مخالفین ما باشه، وظیفه خودمون بدونیم که هر نفری به قدرتی که دارد حداقل دو نفر رو جذب چیکار رو اینو به عنوان یه شعار انتخاب کنیم که هر نفر دو نفر از متحیرین رو که مرددن که شرکت رو، یه موقع نمیگیم مخالفین رو، مخالفین سخت جذبشون، اما متحیرین رو که حتی متدینن دا اما متحیرن ناامید شدن، دو نفر رو ایجاد. و حتی من این رو شاید شما خیلی نپسندید اما من میپسندم، این که خدای سبحان از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها در این مسیر قرار داده که غیر از مقام معظم رهبری جناب آقای رئیسی عزیز تو این مسیر قرار گرفتن، این رو هم من به فال خیر گرفتم، من به فال خیر گرفتم. درسته که ما سنت داشتیم که دولت اصلاحات هم از سادات بوده، اما اون در حقیقت نگاهش و تفکرش جدای از سیره حضرت بود از ابتدا هم، که خود پدرش نسبت به فرزندش خلاصه این مثلا مسئله رو از ابتدا داشت که میدونست که سیره و سنت سنته، اما اینجا این سیره و سنت رو جناب آقای رئیسی نشون داده میخواد که میخواد دنبال روح چی باشه، اون در حقیقت احیاء جریان هست، دنبال این هست باور داشته باشیم، امید داشته باشیم، به فال نیک بزنیم. من این رو به عنوان یه فال نیک، پیغمبر اکرم تفعل به خیر رو جزء دین میدونستن. تو جنگ، توی جریان صلح حدیبیه، نماینده دشمنان که اومد اسمش سهل بود، سهل ابن نظام چی اومد، تا در حقیقت گفت اسمت چیه، گفت پیغمبر امر سهل میشود، این کار سهل، تفعل به خیر به اسم نماینده دشمن که اومده بود تفعل به خیر زد که این امر ساده میشه، کار ساده میشه. تو نتیجه تفعل به خیر تو دین داریم، ساده نگری نیست اما تفعل به خیر، تفعل به شر نداریم، تفعل به خیر داریم. ازا این هم یه تفعل به خیره. من خودم باور دارم که اگر از فرزندان حضرت قرار بگیرن کار با برکت تر میشه، به شرطی که اهلش باشه بخواد این کار رو بکنه، کار با برکت تر میشه. این رو هم به عنوان، حالا بالاخره شاید باور برای شما سخت باشه تو محاسبات عادی، ولی من این رو باور دارم خدای سبحان این رو هم به عنوان یک سبب خیر قرار داده، این رو هم جزء اسباب که اگر کار به دست فرزندان حضرت محقق بشه برکت کار هم بیشتر میشه. این هم یه نگاهی که حالا دوستان با شرایط فعلی کنار رفتن کاندیدای جبهه ناق به نفع آقای رئیسی ارجحیت دارد یا ندارد، ظاهرا این است که این به اصطلاح گفتگوها شده کنار میرن، منتها مراتب مراحل دارد، بالاخره قرار برای این است که بعضی اینا حرفا رو بزنن و بعد در حقیقت معلوم بشه. اگر مثل الان ابتدای انتخابات که معلومه که بالاخره اکثریت با جناب آقای رئیسی عزیز هست، اگر کاندیداها این رو ببینن بعضیا قرار همون به اصطلاح بعد از مناظرات و اینها که هرچون بالاخره کارهای مناظرات مختلفه، گاهی بحث مسائل اقتصادیه، گاهی مسائل در حقیقت سیاست خارجیه، گاهی مسائل داخلیه. اینا رو باید گفتگو بشه و بعضن در حقیقت گاهی یک نفر تو همه اینها تخصص کامل نداره که بتونه با جزئیات همه اینها رو الان بیان بکنه. این که اینها چند نفری بودن در مقابلی که اونام قرار بود چند نفر باشن، این حرکت خودش میتونه موفقه، اما در نهایت اغلب قرار کنار برن. حالا ممکنه که بعضی از اینها تو نهایت اون مثلا کنار رفتن رو نداشته باشن، اون ضربه نمیزنه، این مقدار ضربه نمیزنه. اگر اتفاق اکثریت بر خلاصه جناب آقای رئیسی عزیز قرار بگیره انشالله و خدای سبحان هم دفع شر بکند، انشالله این اگر حتی یک، چون گاهی هم ممکنه تو آخرین لحظات حتی حوادث ممکنه باشه، لذا ممکنه یهو ما اون کاندیدایی که در آخر داریم یه دفعه دوچار اتفاقی حادثه‌ای، بالاخره باید گاهی یک کسی دیگری هم باشه که اگر یه موقع ما یه بار این زخم خوردیم اوایل انقلاب، وقتی که جلال الدین فارسی کاندیدای جبهه مثلا متدینین بود، بنی صدر هم جبهه چی بود؟ روشن فکرا بود. یهو جلال الدین فارسی از جهت صلاحیتش بعد از که ثبت نام تمام شده بود تو دوران مثلا بررسی معلوم شد که این جدش افغانیه. خب ایرانی الاصل بودن جزء شرایط بود دیگه، لذا از کاندیداتوری چی شد؟ حذف شد. مون بنی صدر و آقای دکتر حبیبی و یک دو نفر دیگه که دیگه اونا خیلی چیز بودن، مجبور شدن جبهه انقلاب با آقای حبیبی بگن رأی بده و اون آقای حبیبی هم جاذبه نداشت و لذا رأی بنی صدر با یه رأی قاطع انتخاب شد، چون دیگه نداشتیم جایگزینی. حالا ممکنه گاهی هم جایگزین داشتن توی مراحلی چی باشه؟ خیلی هم ناجور نباشه. این هم خلاصه شاید همونجا مثلا، اما در این حال این مسئله بیشتر حل شده. یعنی آقای زاکانی و آقای قاضیزاده هاشمی و بله آقای جلیلی و اینها ظاهرن خلاصه با هم تناسب داره ارتباطشون. ممکنه جناب آقای رضایی، اونم قبلا خودش ما تو جلسه داشتیم، ایشون میگه من به اصطلاح اون ساختار جبهه انقلاب به اصطلاح پایدارم، اگر رأی اکثریت با دیگری باشه کنار میرم، ولی حالا ممکنه در نهایت کنار نره، اگرم نرفت باز اشکالی نداره و وظیفه ما حمایت از گزینه اجماعی جبهه انقلاب هست. تقریبا گزینه اجماعی معلوم شده دیگه. حالا یه موقع هست آدم میگه معلوم نیست تا ببینیم، مثلا دوره‌های سال مثلا 92 مثلا اون موقع ها بود که بگیم 4 تن ببینیم کدوم رأی بیشتری میارن چه جوری میشن، ولی الان نه، الان تقریبا گزینه روشن حمایت از جناب آقای رئیسی تقریبا روشن، منتها نفی دیگران نیست، نفی کاندیداهای دیگر اصولگرا نیست. اینجوری است که بخوایم علیه اون حرف بزنیم، نه، حمایت از جناب آقای رئیسی رو داریم. انتقاد یک طرفه شده؟ نه، انتقاد یک طرفه نشده. الان اینا میان وسط و جناب آقای همتی رو، دکتر همتی رو بزرگش میکنن. جناب آقای مهرعلی زاده هم کاندیده اینا بود، از قبل اعلام کردن که اصلاح طلبها میخوان مهرعلی زاده رو بیارن. مهرعلی زاده هم به ظاهرش خلاصه چیز نیست، اما جزو بالاخره افراد الان مثلا استاندار اصفهان، برای اینا اصفهان خیلی مهم بوده، استاندار اصفهانشونه و تو دوره‌های مختلف هم برای اینا مسئولیت‌هایی داشته. آقای همتی هم که دیگه تو بانک مرکزی حاشیه‌اش هم کمتره و کارگزاران هم روی این داشتن سرمایه‌گذاری می‌کردن، الان هم ممکنه که بیشه همه توافق بکنن و رقابت کاملا چی بشه شکل بگیره. عرض کردم کینه توزانه ممکنه رقابت نشه و این کینه توزانه نشدن یک حسنه. اگر جناب آقای لاریجانی می آمد، از همون اولی که گفت زمینه کینه توزی شدن تو بین دو دسته چی شد؟ شدت گرفت که خانواده و جد و آباد همدیگر رو میخواستن چیکار بکنن؟ بیارن وسط توی انتخابات همه رو رسوا بکنن. حالا این یه عنایت الهی بوده که این کینه توزی تو این انتخابات کمتر صورت بگیره. اگر این کمتر صورت بگیره، گناه کمتر بشه، قطعاً ترتب اثر هم بیشتر میشه. اگر دوستان سوال دیگری دارن خدمتشون هستیم. بله، حضوری هم میتونید بپرسید، مانع نداره که شفاهی هم بپرسید. بله، ستاد آقای رئیسی و خود ایشان از شرایط وجود آمده ناراحتن، شبه انتصاب به جای انتخاب چگونه پاسخ دهیم؟ اولا که اینا مسئله قانونی بوده، کسانی که شرکت کرده بودن قانوناً بررسی شدن، تمامشون بحث چی داره؟ قانونی داره و اصلا بحث انتصاب در کار نیست. اگر که غیر قانونی کاری کردن، یعنی تمام اینا از جهت قانونی به سلام مسائل کاملا پیگیری شده بوده و جواب قانونی دارن، هر کدوم از اینا رد صلاحیت شدن یا احراز صلاحیت نشدن، کاملا چی دارن؟ به چه قانونی داره که میتونن بگن آقا طبق این. حتی این قانون شورای امنیت رو خود آقای لاریجانی جزء شورای امنیت بوده وقتی تصویب شده. شاید خود آقای لاریجانی صادق هم جزء شورای امنیت اون موقع نمیدونم بوده یا نه، قوه قضاییه سال 90 مسکن تصویب شده، نمیدونم خود آقای لاریجانی هم صادق هم بوده یا نه. علی که بوده، بله دیدید بوده، خبر دارید؟ نمیدونم حالا دیگه اون، یعنی اینا جزء خودشون کسانی بودن که شورای امنیت بودن اون موقع که تصویب شده، یعنی خودشون از همین طریق به اصطلاح که قانونه، مر قانونه در حقیقت. حالا اگر آقای صادق لاریجانی بر فرض که این جمله به ایشون منتسب باشد که بگه تابعیت یا اقامت، اونی که در شورای امنیت تصویب شده اقامت و تابعیت هر دوست، یعنی اگر تابعیت هم نباشد بر فرض اقامت باشد، اقامت هم فرزند مسئولین درجه یک در اون کشور، بعضی از کشورها مثل کشورهایی که مثل آمریکا و انگلستان شدن، اون هم سبب چی هستش؟ رد صلاحیت. پس این هیچ در حد انتصابی در کار نیست کاملا، بلکه این رو ما اصلا نگاه رو برید تو نگاه. من به نظرم واقعا خدای سبحان عنایت کرد مردم رو از شر کینه توزی نسبت به هم دیگه و نسبت به این نجات داده. این یک کرامت الهی ببینید، از این منظر نگاه بکنید، برکت الهی به دنبال این کرامت الهی. انشاءالله خود این کاندیداها شاید کرامتی که بهشون شد، اینا که رد صلاحیت شدن، خودشون خوشحالتر از بقیه هم. چون اگر وسط میماندن جد و آبادشون رسوا میشد، باور بکنید، یعنی آنچنان کینه شدید میشد، به جون هم میافتادن که چیز، یعنی تو خفی ترین نقاط زندگیشون، اون در حقیقت اسرار زندگیشون به دست خود دوستانشون که به صلاح اینها بودن که تو داخلهاشون اینها با هم اختلاف دارن، رو میشد و رسوایی بار میمد و دیگه زندگی خدا نجات. و بعضی خبر نقلم میکنن که اینها خوشحالم شدن از رد صلاحیتشون که از این نجات پیدا کردن، چون آمدنم تحت یه فشاری بود برای بعضی از اینها، یعنی تحت یه فشاری بود و قولهایی که کنترل میکنه، اما میدونستن که از همون ابتدا که آمدن. لذا این بحث انتصاب رو اصلا به گوش چیز نکنید، اونها میخوان هم شرکت بکنن تو ابتدا، اگر دیدن تا رأی آوری تا اون نهایت رأی دارن به عنوان شرکت، شرکت بکنن. اگر دیدن رأی ندارن در نهایت بکشن کنار به عنوان که ما شرکت نمی کنیم چون کاندیدا نداریم. اگر تونستن این دوتا رو جا بندازن شرکت میکنن و ادامه میدن، اگر دیدن نتونستن یا رأی ندارن اینها میخوان بکشن، از هر دو استفاده بکنن، از هر دو کانال. و این رو شما پیش از اول به تنتون بمالید، انواع فوش ها بعد از انتخابات خواهد زد، یعنی اون چی که الان بگن با اون چی که بعد از این خواهند گفت اونها بیش از اینه. لذا مؤمنین باید با یک به اصطلاح نگاه الهی بگن خدایا ما صبوری میکنیم بر این، در حقیقت چی؟ بر این شماتت ها، اما دنبال اینیم که حکم تو رو اجرا بکنیم، دنبال اینیم که یه خدمتی به مردم بشه، دنبال این هستیم که جمهوری اسلامی انشالله از شر کسانی که نگاهشون به غرب بود و به خارج از کشور بود خدا نجات بده ما رو، و یه قدری اون اهداف و منویات الهی تو کشور انشالله بهتر اجرا بشه. آقای رئیسی در قوه قضاییه بماند بهتر نیست؟ آقای رئیسی اگر نمی آمدند اتفاق بر کاندیداها محقق نمی شد، چون آقای قالیباف هم می آمد، اگر آقای رئیسی نمی آمد بعضی دیگه هم می آمدن، به هیچ وجه هیچ کدام به نفع دیگری کنار نمی رفتن. یعنی اینا رو آقای رئیسی از اول گفت من نمی آم، واقعا هم قصدش نیامدن بود، من تنهایی باهاش صحبت کردم گفت واقعا قصدم نیامدنه، مگر اینکه به گونه ای بشه که لازم بشه ببینم هیچ اتفاق صورت نمی گیره مگر من بیام. و اون هم اگر شماها الان بجنبید، به دوستان هم میگم اگر بجنبید شاید این لزوم پیدا نکند، بذارید یه جوری بشه برای اتفاق برای یک کسی صورت بگیرد که در حقیقت غیر از ما باشد، که قوه قضاییه ما باشیم، قوه مقننه هم آقای قالیباف باشه، یه سومی هم مثلا چی باشه، قوه مجریه باشه. تا اما خود آقای رئیسی هم میفرمودن تمام قوه مجریه و قوه قضاییه روی هم
5% تا 10% کشور رو میتونن تاثیرگذار باشن. 90 تا 95% به سال حرکت کشور دست قوه مجریه است. و لذا بر فرضی که تو قوه قضایی هم خوب کار بکند، 5% تسهیل ایجاد میشه. همین اگر بیا تو قوه مجریه بتونه کار بکنه، تا 90% کار دستشه، قطعا متفاوته. و اگر گزینه دیگری غیر از این بود، البته حرفی نبود که اینا تو اونجا باشن پشتیبانی بکنن. اما یقینا ما با تک تک این کاندیدا صحبت کردیم، هیچگاه آقای جلیلی به نفع آقای قالیباف کنار نمی رفت، آقای قالیباف هم به نفع آقای جلیلی کنار نمی رفتن. و هیچگاه این دو بزرگوار به نفع سومی که اون آقایون دیگری باشن، که یکی که آقای محمد و دیگران، کنار نمی رفتن. بر فرضی که تازه اونایی که رد صلاحیت نمیشن تایید صلاحیت، مثل آقای قالیباف تایید صلاحیت میشد، آقای جلیلی تایید صلاحیت میشد، و همین هایی که هستن. و اگر بعضی دیگه هم زودتر کنار رفتن، نه اصلا ثبت نام وقتی آقای رئیسی که اونا نکردن، که اگر اونا اینا اگر آقای محسن رضایی به نفع هیچ کدوم از اینا کنار نمی رفت، و لذا رأی کاملا چی میشد؟ شکسته میشد. و لذا اومدن آقای رئیسی شاید یک امر لازمی بود. و بعضی شبهه‌ها که بعضیا متاسفانه با یه خورده به اصطلاح جهالت، الان جهالت که میگم فوش نیستش، یعنی به امر کاملا واقف نیستن، که میگن آقای رئیسی به نفع آقای جلیلی کنار بره، این کاملا غلطه، کاملا غلطه. آقای جلیلی مطلوبیتش بین یه عده از جبهه انقلابه، و اگر کنار بره بقیه به آقای جلیلی رأی نمیدن، عده‌ای به آقای جلیلی رأی میدن، یقین بدونید این رو. و این شایعه‌ای که هی انداختن دوستانی که طرفدار آقای جلیلی بودن به اسم که آقای رئیسی میخواد این کار رو بکنه، میخواستن توی محضوری بنزن بگن شاید گرفت، حالا بگیم شاید گرفت، شاید گرفت. خب این چه کاری آخه ما به دست خودمون این کارا رو بکنیم، بعد ضایع بکنیم، هی شایعه سازی بکنیم، چه کاریه؟ حالا که خدای سبحان داره یه روندی رو داره ما چرا با گاهی بعضی همین مثل اون شایعات که درست میکردن که شأن نزول قرآن رو، آیات رو، سوره رو بگن برای اینکه قرآن بیشتر خونده بشه، هی شأن نزول بسازیم تا مردم قرآن بیشتر بخونن، آخه چه کاریه؟ درباره فرمانشاد آقای اسمی مبنی بر رایزنی جهت حصول انتقاد قاطع مشارکه حضور دیگران، این بالاخره یه شرح صدر بود از جانب یه کسی که این کارو داره میکنه. اما خب بالاخره این از جانب فرد ایشون، اما اگر این کار نتیجه میداد با وساطت ایشون مثلا بعضی می اومدن، و بعد تو جریان اولین کسی که بهش لگد می زدن خود ایشون بود، یعنی اینجور نبود که اینا که اینجوری بیان بگن حالا دیگه بالاخره رعایت میکنیم تو گفتگو با هم دیگه، نه، اولین لگد هاشون همین حرکت رو سبب چی قرار میدادن؟ همین حرکت رو سبب زایش، که میگفتن یه کار ساختگی بود که بگن رد میکنیم، بعد ایشون بیاد وسط که بیاد به اسم ایشون بخواد، یعنی اولین زایع کردن رو با خودش انجام میدادن. اما خب از جهت وجودی یه سعه صدره که چی باشه؟ که من یادم نمیره تو مجلس خبرگان قبلی آقای حضرت آیت الله ممدوحی رحمت الله علیه نقل میکردن این رو، که اون آقای دستقیبی که خیلی علیه آقا حرفای بدی میزد تو مجلس خبرگان، از نمایندگان خبرگان شیراز بود، حدود 60 خورده نفر از مجلس خبرگان یا 50 خورده یا 60 خورده با هم یه مثلا هیزی گفتگوی کردن و قرار گذاشتن که فقط خودشون میتونن یه نماینده رو با استیضاح چیکار بکنن؟ حذف بکنن، دیگه هیچ چیزی نداره، قرار گذاشتن حذف بکنن، استیضاح بکنن، چون خیلی تند حرف میزد علی آقا، بد حرف میزد اصلا، نه فقط بد، گو به آقا عرض کردیم که آقا مثلا میخوام یه همچین کاری بکنیم، مثلا نظر شماش، گو اگر از من بپرسید من میگم نکنید. خب دیگه آقاست دیگه، نکنید، بذارید دوره که تمام شد خود به خود خلاصه تمام شده دیگه، نکردنم. این یه شرح صدره که حاکم باید شرح صدرش خیلی قوی باشه تا قدرت جذب. یه علامت مثبتی بود از آقای رئیسی که این شرح صدره، که تو ادامه هم ایشالله بلکه این چی بشه؟ دیده بشه. و اصلا اما خب اگر میشد و بعد تو انتخاب یه موقع
مثلا می آمد و برفرض اینا با فریب و دروغ و دغلی به سالا چی می شد رأی می آوردن، این خب خیلی سخت می شد. یه بالاخره کار خوبی از جانب فرد ایشون بود، اما تو تحلیل آدم براش یه خورده سخت بود. این که شورای نگهبان به یک سلیقه بهای بیشتری داد، رو چجوری جواب دهیم؟ به یک سلیقه بهای بیشتری نده. 40 نفر بودن، تمام اون 33 نفر محضور قانونی داشتن و الا آقای صادق لاریجانی که تو شورای نگهبان حاضره، اگر یک نفر رو بدون دلیل رد کرده بودن، آنچنان پیرن عثمان میکردن و بیان میکردن که آبرو برای کسی باقی نمونه. همین یه مورد رو که بین تابعیت یا اقامت، در حقیقت که اون رو هم ارگان قانونی گفته بوده که این اقامت تابعیت، تو پرانتز نوشته اقامت تابعیت، همون رو ببینید چجور الان چکار کردن. و این در حقیقت جوابشون است که راهکار قانونی اگر توی یه جا کسانی که ثبت نام کردن، این تازه یک مشکل، اگر ما درست میتونستیم نگاه بکنیم، یک به اصطلاح چی بگه آدم، یک نقطه ضعف برای مخالفین ما بود که اینها توی راهکار قانونی مشکل دارن خودشون. یعنی از جهت قانونی چی دارن اینا؟ پرونده دارند، مشکلات دارند. این خیلی بده علیه اوناست، داره به نفع خودشون تبلیغ میکنن این رو. ولی این یه حقیقتی است که از جهت قانونی، همون قانونی که تا به حال بوده اضافه هم نشده، اینا توش چی دارن؟ اگر بخواد قانون پیاده بشه، اینا از خارج از این میشن، خارج از صلاحیت میشن. خب این یک ضعف برای اوناست که دارن به عنوان نقطه قوت. ما اصلا از اینا بلد نیستیم درست استفاده بکنیم. بابا اگر ضعفتونه که نمیتونید شرایط قانونی داشته باشید، چرا اومدید نامزد شدید؟ ندارید کسی دیگری که این ضعف رو نداشته باشد؟ یا ندارید؟ همتون مبتلایید به این مشکلات؟ خب یه بحث دیگریه. اگر داشتید و نیامدید، خب اون چرا نیامدید؟ اینایی که آمدن ضعف قانونی داشتن. خب اینم میفرمایند که اصلاحات آقای رئیسی در آستان قدس ادامه پیدا نکرد، با توجه به اینکه در قوه قضاییه ادامه داشت، آن هم در شرایطی که احتیاج نظام به احیای عدالت که از شورای اصلی انقلاب بود بالاست. تا به حال بالاخره هر کدام از اینا که آمده، آستان قدس رو که به اصطلاح آقای رئیسی رها نکرد، آستان قدس رو بعد از این که بالاخره اون انتخابات قبلی انتخاب نشد، آقا ایشون رو به عنوان چی گذاشتن؟ قوه قضاییه گذاشتن، درسته؟ پس معلوم میشه قوه قضاییه مرتبه تحقق عدالت در یه رتبه بالاتری بود که قرار داده شد. پس سعه کاره، درسته؟ و الان هم ریاست جمهوری یه مرتبه بالاتر در همون راستاست. اگه یه موقعی میمدن اینجا دیگه به عدالت کار نداشتن، به مرز و افساد کار نداشتن، میگفتیم خب این اون رها شده. اما این که میاد توی مرتبه که اگر اونجا اشل کارش یا وسعت کارش اگر 5% بوده، اینجا میشه 90%، خب این نشون میده که ظرفیت بالاتری در اختیارش قرار میگیره، میتونه در حقیقت اینجا فعالیت بالاتری داشته باشه. این هم روشنه دیگه. حالا اگر دوستان سوال دیگری دارن، من خدمتشون هستم. سوال حضوری هم ببینه داره، فرمایید. سوال حضوری داشتی؟ امینه؟ حالا باید باسخگو باشم، شما بپرسید. ببینید الان، ببینید الان ما تو رد صلاحیت ها کاملا قانونیه، مطابق قانونه. اگر اون موقع قانون رعایت نشده، اون قابل بازخواست. نه، یا بگن که سال 92 غیر قانونی انجام شده، الان هم باید غیر قانونی بشه. نه ببینید، نه دقت بکنید، مساله غیر قانونه، مساله کار شورای نگهبان نیست. نه، حالا داریم همین رو به شما عرض میکنم دیگه. یا میگیم سال 92 غیر قانونی انجام شد، الانم غیر قانونی انجام شد، حالا که اون موقع غیر، خب این که غلطه دیگه. میگیم اون غلط بوده، اگر اونجوری بوده، این غلطن در غلط میشه که ادامه بدیم غلط رو. پس ما حجت داریم بر فرضی که سال 92 غیر قانونی انجام شد، بر فرضی که سال 96 غیر قانونی انجام شد، آیا ما حجت داریم سال 1400 غیر قانونی انجام بدیم؟
اگر الان داره قانون رعایت میشه بعد از اون که اون دوره رعایت نشده، همین در حقیقت درسته یا غلطه این کارا؟
بله بله.
حالا من دارم همین رو جواب میدم دیگه، بگیم که غیر قانونی بودن شده رویه، یه جا رسیدن به این که میخوان رویه رو انجام بدن، قانونی انجام بدن، رویه رو بذارن کنار، این خوبه یا بده؟ برای خاطر این که قانون رو الان مر قانون آشکار، خود صادق هم عاشق صادق هم میدونه، یعنی خودش هم گفته که بحث در این بود، اون ارگانی هم که اومده اصرار کرده بر این که این تابعیته، تازه اگه اقامت هم بود گفتن که اقامت هم همینه، لذا اصل مسئله قانونیشو کسی انکار نداره، میگن چرا مسامحه نمی کنن؟ بله؟ بله عرض کردم که دلیل شاید نزدیک 10 تا دلیله، اما گفتن یکیش که ساده تر از همشه، به طوری که در حقیقت این مسئله ساده وهنی هم ایجاد نمی کند، وهنی هم ایجاد نمی کند، از جهت قانونی هم گفتنش ایجاد اختلال در زندگیش، این رفته وجود داره درس میخونه، برفرض رفته درس میخونه دیگه، خیلی رفته درس میخونه، اما مسئولین درجه یک، کسایی که میخوان مسئول درجه یک کشور باشن، فرزندشون اقامت یا تابعیت در کشور مثل آمریکا و انگلیس اگر داشته باشه حق ندارن به عنوان مسئول انتخاب بشن. این قانونن، وهنی هم نیست، توهینی هم نیست، میگن چون شما فرزندت اونجا اقامت یا تابعیت داره نمیتونی در حقیقت این باشی، این اشکالی هم ایجاد نمیکنه. چی شد جوابش؟ کی چی بود جواب شما؟ اشکالی نداره، ما بالاخره هیچ کدوم از افرادی که در اینجا هستن معصوم نیستن. اگر شما بخوای شبه بالاتر بگید، میگید اون موقعی که آقای لاریجانی با آقای یزدی با هم دیگه گلاویز شدن، دو عضو شورای نگهبان بودن یا نبودن؟ آه؟ دو عضو شورای نگهبان با هم گلاویز شدن دیگه، با هم دیگه زدن به کاسه کوزه هم، همون موقع هم نزدیک یکی از انتخابات هم بود گمون کنم، بله؟ فکر کنم نزدیک یکی از انتخابات، بله؟ قبل مجلس بود دیگه، اون که بدتر بود از این که، یعنی بالاخره این صاحب رأی بودن و این که در حقیقت اگر طرف به نظرش هم میرسه غلط ابراز میکنه، اونها که باید بپسندن بگن یه نحوه چی هستش؟ یک نحوه دموکراسیه که یکی میگه من نمیپسندم رأی هم دارم میگم، ما نمیپسندیم، میگیم تشکیلات اقتضا میکنند اگر که مخالفی رأی به اکثریت تعلق گرفت اونجا باید ساکت باشی، دفاع از کل بکنی، چون یه تشکیلاته، اما اونایی که سلام علیکم ورحمت الله، اونایی که باید اینو بپسندن که بگن که اختلاف نظر اومده داره میگه، داره میگه این در حقیقت چیه، بعدم 11 نفر گفتن روند قانونی بوده، 3 بارم رأی گیری کردن، آیا رأی اکثریت حجت هست یا نیست؟ ها؟ بله؟ رأی اکثریت یا باید بگیم حجت نیست توی بسار چیز، یا باید بگیم حجت، اگه 3 بار رأی گیری کردن دیگه، توضیحات هم اومدن همه رو دادن، همه مسئول قضا توضیح هم دادن، بعد 3 بار رأی گیری ایشون وقتی که نتونسته رأی رو به عنوان بالاخره اون رأی لازم رو کسب بکنه، خب دیگه دموکراتیکه دیگه، این انتخابات از این دفاع بهتر چجوری میشه دفاع کرد؟ چجوری حجت از این بالاتره که توی جایی که روند آزاد بوده، گفتگو شده، همه دلایل هم گفتن، همه هم شنیدن، با این حال در حقیقت رأی ندادن؟ تمام نیروهای منبرست مشارکت بگذاریم یا روی آقای رئیسی؟ برای اصل مشارکت بگذاریم، چون اصل مشارکت که بیاد این هم ایشالله جزو نتیجه شه، این هم اصل نتیجه دنباله شه، این که شورای نگهبان این هم خب دیگه تمام شدهش. خب آقای روحانی در 96 محضوریت قانونی داشت، آقای معین در 80 محضوریت قانونی داشت، اما احراسشون بود، احراز صلاحیت نشدن، امام با حکم حکومتی انتخابشون کردن، اگه یادتون با مقام معظم رهبری با حکم آقای معین رو یادتون هست یا نه، احراز صلاحیت نشدن. بله بله نه آقای معین بود، 2 نفر بودن دیگه ها، بله مهرعلی زاده هم بود اون دوره. بله انشالله خدای سبحان عنایتش رو از سر ما بر نداره، حواسمون باشه تو حب و بغض های سیاسی گرفتار کینه و دشمنی بین مؤمنین نشیم، اگرم نصیحت داریم، اگرم سخنی داریم، حتما با یه خیرخواهی، دنبال این نباشیم که یکی ببره تمام شه، دنبال این باشیم که اصلاح بشه کار، انشالله خدا هممون رو حفظ بکنه، نسبت پوست برادران و مؤمنمون نخزیم، حواسمون رو خیلی جمع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.